أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائه أجمعين. خب، آخرین بحث از قاعده اسلحه مثل بقیه مباحث، بحث آثار و لوازم قاعده اسلحه است. در ابتدای بحث از قاعده اسلحه گفتیم که با وجود اهمیت این قاعده، متکلمان مثلا قاعده حسن قبح عقلی یا مثل قاعده لطف از این قاعده استفاده نکردن، بهش استناد نکردن. خب مثلا در مورد حسن قبح ما میتونیم بگیم که حداقل 4 تا از اصول دین یا مستقیم یا غیر مستقیم متوقف بر حسن قبحه. در مورد لطف، خب برای اثبات ضرورت نبوت، اثبات ضرورت امامت و موارد دیگه بهش استناد شده. اما در مورد قاعده اسلحه، خب به عنوان آخرین بحث توی کتاب تجرید اگر نگاه بکنید، به عنوان آخرین بحث مطرحه و خب در مباحث دیگه هم، یعنی در 3 اصل بعدی، نبوت و امامت و معاد، هم به اصطلاح بهش استنادی نشده. مواردی را هم ما پیدا کردیم، منتها وقتی دقت کردیم در اون موارد دیدیم این اسلحه به معنای عامه و بیشتر قاعده لطف به اصطلاح منظور هست، نه به اصطلاح اسلحه به معنای خاصی که ما مورد بحث ماست، که این که خداوند بیشترین به اصطلاح، مثل این که این تلفن و سیگی برداشتن. خب عرض به خدمت شما که بله، داشتم میگفتم که بله، به قاعده اصلا خیلی استناد نشده و به اصطلاح قاعده اصلح به این معنا. مواردی هم پیدا کردیم دیدیم نه، اون اصلح به معنای عامه که شامل لطف میشه. سلام علیکم و رحمت الله، و اتفاقا اون جنبه قاعده لطفش منظوره. لذا من اگه یادتون باشه در ابتدا پارسال بود، ابتدای بحث اوائل سال، ابتدای بحث اصلح، گفتم که به خاطر همین شاید ما نتونیم قاعده اصلح رو واقعا یک قاعده بدونیم، قاعده تمام عیار بدونیم، یعنی چیزی که در جاهای مختلف بهش استناد شده در مباحث مختلف. تعریف قاعده این بود دیگه. با وجود این، ما میتونیم رد پای قاعده اصلح رو در برخی مباحث مهم کلامی و فلسفی، حالا قاعده اصلح رو در مباحث کلامی، نظام احسن رو در مباحث فلسفی میتونیم پیدا بکنیم، که ما حالا 2 مورد رو به اصطلاح به طور مشخص بحث میکنیم. مورد اول رو امروز بحث میکنیم، مورد دوم رو هم اگر خدا بخواد فردا، هر این 2 مورد رو بحث میکنیم. از هفته بعد دیگه حالا اون قاعده جایگزین رو، یعنی بحث اصلح تموم میشه فردا اگر خدا بخواد، و بعد از هفته بعد اون یک قاعده جایگزین رو قرار شد بحث بکنیم 2 هفته، و بعد دیگه تمام میشه بحث لطف اصلح با هم. خب 2 بحث به نظرمون رسید که گرچه استناد نشده ولی ریشه و اساس بحث همین قاعده اصلح یا نظام احسن، حالا تو فلسفه تو کلام قاعده اصلح. یکی بحث شرور که امروزه حداقل مهمترین بحث کلامی است، حالا توضیح میدم. یکی هم بحث جهانهای ممکن که اون هم مرتبطه با بحث شرور، خودش هم یه بحث مستقلی میتونه باشه. ما در این 2 بحث میخوایم نشون بدیم به اصطلاح که مباحثی که در اینجا مطرح شده، اشکالات، جوابها و دیدگاه ها، همگی مبتنی بر به اصطلاح قاعده اصلح در کلام و فلسفه دین و مبتنی بر نظام احسن در فلسفه است. خب امروز بحث شرور رو مطرح میکنیم، فردا هم بحث جهان های ممکن رو. و با توجه به اینکه این دوتا بحث به خصوص بحث شرور خیلی مهمه، میتونیم بگیم که قاعده اصلی قاعده است. واقعا همین تأثیر در این دوتا بحث بسیار مهم، اون هم در دیدگاه های مختلف و شبهات مختلف، میتونیم این رو حالا نه مثل قاعده لطفی یا قاعده حسن و قبح که اصلا ام القواعده، نه مثل اونها، ولی حالا البته ممکنه استقرا بکنیم، بیشتر هم موارد بیشتری رو پیدا بکنیم، اما فعلا حالا با این تأملی که شد کردیم این دو مورد رو به نظرمون رسید که ما میتونیم بگیم. یه مورد دیگه هم بود که من به نظرم رسید که اون مورد خیلی در واقع تأثیری، یعنی مستقل نیست، ذیل همین ها قرار میگیره. خب بحث اول بحث شروره که خیلی خیلی مهمه و مسئله شرور یکی از مهمترین معضلات پیش روی مؤمنان و موحدان هست و چالش های متعددی در برابر صفات مختلف خدا مثل صفت توحید، صفت عدل، صفت حکمت ایجاد کرده این بحث شرور، و حتی امروزه به عنوان مهمترین، نه یکی از مهمترین ها، مهمترین دستاویز انکار وجود خدا در فلسفه دین معاصره، تا جایی که هانس کونک الهیدان و متکلم و متأله آلمانی مسئله شرور رو پناهگاه الحاد میدونه. ببینم مثل اینکه دوستان فرمایشی دارن. بله، می شود گفت متکلمان معاصر چون فلسفه زده هستند و نظام احسن را قائل هستند، عملا از قاعده اصل استفاده میکنن و الا قدمای متکلمان غالبا این قاعده را قبول. نه نه، ببینید این بحث اصل، این ابوالحسین علاف و نظام، اینا مال قرن دومه. بله، مثل اینکه این تلفن ما امروز بله، عذرخواهی میکنم، تلفن دیدم تا تکلیفش مشخص نشه نمیذاره. نه نه آقای بوغیری، به نظرم اینجوری نیست. ببینید این بحث اصلا افرادی مثل ابوالحسین نظام این بحث قبول داشتن، در مقابل جبائیان قبول نداشتن. این مال قبل از فلسفه است، یعنی مال قرن دوم و سوم این بحث ها. و عرض به خدمت شما که حالا ممکنه اون ابوالحسین بصری اون استدلالی که کرد و اون تفصیلی که داد، اون استدلال مختزیم، ما اینا رو گفتیم تحت تأثیر فلسفه، اما اصل بحث که چند قرن قبل از این مطرح شده بود و به نظرم نمیرسه. و حالا بحث نظام احسن غیر از قاعده اصله خیلی با هم فرق داره، اصلا گفتیم بحث کردیم فرقاشو، اصلا قابل مقایسه نیست اینا با هم. و متکلمان نظام احسن رو قبول ندارن، قاعده اصل رو قبول دارن که مبتنی بر وجوب کلامیه، حسن و قبح عقلیه. اون نظام احسن مبتنی بر ضرورت علیته و اصلا هیچ ارتباطی بین اینا نیست. نه که هیچ ارتباطی نیست، هر دو خب میگن این جهان بهترین عالمه، خب اینو میگن، اما این کجا و آن کجا، مبانی این کجا مبانی اون کجا. متکلمان نمیگن خدا نمیتونه جهانی را غیر از این عالم بیافرینه، قدرتش نداره، ولی فلاسفه میگن نمیتونه. اصلا در فلسفه قدرت اراده همش به کجا برمیگرده؟ به علم. علم هم که علم به نظام حسنه، غیر از اون اصلا نیست. بنابراین غیر نظام حسن اصلا نمیتونه، اصلا قدرت اصلا ممکن نیست. اما در کلام اینجوری نیست، ممکنه، ولی خدا چون بر اساس اینکه حالا اون استدلالات که شده این کارو نمیکنه، قدرتش داره و نمیکنه. به اصطلاح میگن وجوب لاحق نه وجوب سابق. بله بله، نه حالا ببینید بحث شرور، عرض به خدمت شما، ما داریم تحلیل میکنیم، هنوز که نگفتیم. بعضی اشکالات واقعا وقتی هنوز ما هیچی نگفتیم شما دارید میگید احتمالا اینجوریه احتمالا اونجوریه. شما اجازه بفرمایید من بگم مطلب رو. من که هنوز هیچی نگفتم، اینم که هیچی غیر از من نگفته، اینو ما اولین بار میخوایم بگیم، شما اجازه بدید ما اولین بار اینو بگیم، بعد بگید اصلا اشکال داره، یا بگید که نه دلیلش اینه، دلیلش ما رو هیچی نگفتیم غیر از ما، هم که کسی نگفته این بحثایی، بگیم حالا شما دارید به اون اشکال میکنید. نه اجازه بفرمایید، نه اینجوری نیست. و در این حال من بعد از اینکه مطلب رو گفتم، شما اشکالاتتون رو دوباره تکرار بکنید بر اساس این صحبت. اول هنوز ما هیچی نگفتیم. خب عرض به خدمت شما که داشتیم عرض میکردیم که شر چالش های متعددی رو ایجاد کرده، هم در برابر صفات خدا، هم در اصل، در برابر اصل وجود خدا. خب یک تقریری از این چالش ها بکنیم قبل از اینکه حالا تأثیر قاعده اصلح را بگیم. در کلام سنتی ما، خب شر یک چالشی است در برابر صفت عدل الهی و نیز گاهی هم حکمت الهی را، گاهی بعضی بحث حکمت رو مطرح نکردن، ولی یعنی ابو علی مثلا، ابو علی جبایی مطرح نکرد، ولی ابو هاشم مطرح کرد. حالا به هر حال نمیخوام الان وارد بحثش بشم. شر یک چالشی است در برابر صفت عدل الهی، لذا در ذیل مباحث عدل الهی هم مطرح میشه و همینطور حکمت الهی. این که این درد و رنجی که خدا به ما میرسونه، حالا از طریق سیل، طوفان، هر چیز، زلزله یا از هر مرض، این چجوری با عدل خدا، این اذیت کردن ما با سازگاره، و این که حکمت این درد و رنج ها چیه. خب متکلمان معمولا شر رو به علم برمیگردونن و لذا اصلا خیلی جاها اصلا تو بحث عدل الهی که شر نمیگن، علم میگن. بله فل علم، در ذیل فل علم عنوان بحث اینه در کشف المراد، فل علم و وجه حسنه. خواجه میگه، خواجه نصیر طوسی میگه، بعض العلم قبیحون یستر منا خاصه و بعضه حسنون یستر منه تعالی و منا. بعضی از علم ها، علم یعنی همون درد و رنج، همون چیزیه که شر در نهایت به همون برمیگرده. فلاسفه دین هم اینو گفتن درد و رنج. ما که به سیل و زلزله و اینا میگیم شر، چون باعث درد و رنج میشه. در واقع شر یا درد و رنج یا سبب درد و رنج، یا به سبب درد و رنج هم شر میگیم به اعتبار همون درد و رنج، که حالا فلاسفه اسلامی تو کتاباشون به این درد و رنج میگن شر ادراکی. خب این در کلام. در فلسفه سنتی ما، یعنی فلسفه اسلامی، این مسئله شر یک چالشی است در برابر نظریه صدور ضروری و سنخیت علت و معلول. این که خداوند خیر محض و بر اساس سنخیت و نظریه صدور باید از خیر صادر بشه، نمیتونه شر صادر بشه، لذا این یک شبهه است که باید جواب بدیم. فلاسفه مسیحی عمدتاً در برابر ثنویه بودن، ایرناوس در قرن دوم و آگوستین در قرن چهارم، اینا در مقابل گنوسیا و به اصطلاح مانویا بودن که اینا هر دو ثنوی بودن. خب اینها میگفتن که ما در جهان خیر و شر میبینیم و خب خدا مبدأ خیر، تقریبا مشابه همون مبنای فلسفیه، یعنی نظریه صدور ظاهرا تو ذهن اینا بوده که باید از خیر صادر بشه. منتها فلاسفه اسلامی نمیگن پس یه مبدأ دومی لازمه، یا آگوستین، ایرناوس، اونا جوابای دیگه میدن، مثلا میگن شر عدمیه، به فقدان برمیگرده. ولی اون ثنوی ها میگن پس دو تا مبدا میخواییم، دو تا، ما در عالم خیرات شروع میبینیم، پس دو مبدا، یعنی صفت توحید زیر سوال میره. تو کلام بحث چالش در برابر عدل و حکمت، در فلسفه مسیح در برابر توحید، در فلسفه اسلامی هم که در برابر اون نحوه ارتباط بین خدا و جهانه که نظریه فیض یا عنایت یا صدور در واقع و لوازمش که بحث سنخیت هست، در واقع شبهه شروع رو ایجاد کرده در عرض و خدمت شما. که پس بنابراین میبینید در فلسفه دین، خب اما از همه اینا مهمتر، یعنی از شبهه عدل و شبهه حکمت و شبهه صدور و نمیدونم شبهه توحید، مهمتر شبهه اصل وجود خداست که این در فلسفه دین معاصره، البته در غرب قبلا سابقه هم داشته، اما امروزه در فلسفه دینی معاصر خیلی این برجسته شده، شده مهمترین یا تنها استدلال ملحدان در برابر وجود خدا. یعنی دیگه اینجا چالش در برابر یکی از صفات نیست، مثل توحید یا عدل یا حکمت یا اون نظریه عنایت مثلا سنخیت، نه، در برابر اصل وجود خداست. تقریر مسئله به همین به این صورته که البته حالا در فلسفه دین این به دو صورت مطرح میشه. یکی این که افرادی ملحدانی مثل مکی اینا میگن شر متناقض است با اصل وجود خدا به لحاظ سه تا صفت. بعضی هم به این میگن مسئله منطقی شر، میگن اصلا وجود شر متناقض با وجود خدا. البته وجود خدا به لحاظ سه تا صفتش که الان عرض میکنه. اما بعضی هم مثل ادوارد مدن اینا میگن نه، شر تناقض نداره با وجود خدا یا با صفات خدا. اما در واقع شبهه شر عرض به خدمت شما نمیتونه دین یک توجیه خرد پسندانه ای از شر ارائه بده. آخه چرا این همه شر؟ نمیتونه، یعنی به یه جورایی به بحث حکمت برمیگرده. نمیتونن دینداران و البته به عنوان قرینه ای بر رد وجود خدا، نه بحث حکمت، و اینو به عنوان قرینه ای میگیرن که خدا وجود نداره، چون خدا یعنی دین خدا نمیتونه توجیه بکنه شرور رو. اون اولیا خیلی تندتر میگن تناقضه، اینا نمیگن تناقضه، میگن بالاخره یه اشکالیه که با دین نمیسازه، با خدا نمیسازه، یعنی خود دین نمیتونه یک تبیین خرد پسندانه از این ارائه بده. خب اون اولی رو میگن مسئله منطقی شر که تناقض هست بین شر و وجود خدا. دومی رو میگن مسئله شر به منزله قرینه، یعنی به عنوان یه معیدی بر رد وجود خدا، نه دلیل، دلیل قاطع که اصلا شر وجود، شر تناقض داره با خدا، پس شر وجود داره پس خدا وجود نداره، نبین، ولی به عنوان یه قرینه، به عنوان یه معیدی بر عدم وجود خدا، نعوذ بالله. خب بین این دو تا اون اولی هم باز مهمتره، شدیدتره. شبهه به این صورت مطرح میشه که خداوند داره سه تا صفت اصلی: علم مطلق، قدرت مطلق، خیرخواهی مطلقه. حالا ما اینا رو باید بگیم تا ارتباطش با قاعده اصلی معلوم بشه. این سه تا صفت هم با وجود شر سازگار نیست. خدای عالم و قادر و خیرخواه مطلق نمیتونه باعث ایجاد شر بشه. پس چون شر وجود داره، خدا وجود نداره. این مسئله رو اینجوری توضیح میدم که حالا این شر یا به خاطر اینکه خدا علم نداره به شر، شر رو ایجاد میکنه، یا علم داره قدرت جلوگیری از شر رو نداره، یا نه علم هم داره قدرت هم داره اما خیرخواه نیست، شرخواهه. جوابای مختلفی هم برای این شبهه دادن. بعضیا مثل الهیات پویشی و الهیات گشوده اینا اومدن علم و قدرت خدا رو زیر سوال بردن، یعنی مطلق بودن علم و قدرت رو. بعضی اومدن اصل واقعیت شرور رو انکار کردن، توهمی دونستن، مثل برخی ادیان هندویی یا اون فرقه معرفت مسیحی در بین مسیحیان و خانم مری بیکر عدی در آمریکا. خب اینا قابل قبول نیست، برخلاف وجدانه، به اصطلاح وجدان هست. حالا باید ببینیم که چه جوابی ما باید بدیم. البته الان نمیخوایم جواب بدیم، بیشتر میخوایم بگیم که بر اساس این شبهه، بر اساس قاعده اصله، بر اساس نفی قاعده اصله، اصلا این شبهه از اساس برطرف میشه. تمام انواع شبهه، حالا ما فعلا اولیشو داریم، مهمترینشو بحث میکنیم. ببینید یک بار دیگه این تقریر بکنیم، این شبهه رو یه خورده دقیق‌تر بحث بکنیم. اینها میگن مثلا مکی میگن که جمله خدای قادر مطلق، عالم مطلق و خیرخواه مطلق وجود دارد، این خدا با این سه تا صفت، این با جمله در جهان شر وجود دارد ناسازگاره، یعنی تناقض داره و نمیشه هر دو همزمان. یا ما باید بگیم شر وجود نداره، عدمه، یا به عدم برمیگرده، عدمیه، یا باید بگیم شر وجود داره، خدا وجود نداره. اینا با هم نمی سازه. منتها همونطوری که پترسون گفته اینا برای اینکه این تناقض رو، چون تناقض خیلی صریح نیست، تناقض رو آشکار و صریح میکنن، چند تا گزاره کمکی میارن، در واقع توضیح میدن اون گزاره ها رو. مثلا میگن که مثلا اون گزاره اول رو تحلیل میکنن به این چند تا گزاره، یعنی لازمش این چند تا گزاره است. یکی این که یک موجود عالم مطلق میداند چگونه شر را از میان بردارد. گفتیم شر یا به علم خدا برمیگرده، چون اینو میخوان شفاف بیان میکنن که یک موجود عالم مطلق میداند که چگونه شر را از میان بردارد. یه گزاره. گزاره دیگه، یک موجود قادر مطلق میتواند شر را از میان بردارد. همون گزاره رو دارن توضیح میدن. و گزاره سوم، یک موجود خیرخواه مطلق میخواهد شر را از میان بردارد، یا متعهد است که شر را از میان بردارد. خب ببینید اون گزاره اول رو این سه تا گزاره شفاف بیان میکنن و توضیح میدن. اون وقت بر اساس این سه تا گزاره که حالا اون گزاره اول رو توضیح داد، میداند که چجوری عالم مطلق جلوشو بگیره، میدونه قدرتش هم داره، خیرخواه هم هست، یعنی متعهده که جلوشو بگیره. خب حالا این سه تا گزاره رو اگر اضافه کنیم به تعبیری اون گزاره اول رو شفاف کنیم با این سه تا گزاره، دیگه با وجود شر نمیسازه. خب از این سه تا گزاره بحث ما رو گزاره آخره، یعنی یک موجود خیرخواه محض میخواهد شر را از میان بردارد، یا متعهد است که شر را از میان بردارد. این گزاره سوم که تبیین میکنه اون گزاره، این سه تا گزاره اون گزاره اول رو. این گزاره سوم ما کار داریم، یعنی خیرخواهی مطلق. خب این خیرخواهی مطلقه که به تعبیر مکی بین در نظام فکری موحدان تناقض ایجاد کرد. یعنی از یک طرف خداوند متعهده که شر را از میان برداره، علمم داره، قدرتم داره، از طرف دیگه شر وجود داره. این باعث تناقض میشه، ولا علم و قدرت به تنهایی که باعث تناقض نمیشه، این خیرخواهیه که در واقع تناقض رو ایجاد میکنه. خب حالا این خیرخواهی یعنی چی؟ خیرخواهی مطلق خدا یعنی چی که باعث تناقض در بین گزاره های دینی میشه؟ یعنی اینکه خداوند باید همه خیرات رو، خیر یعنی چی گفتیم، یعنی لذت ها، شر یعنی چی، یعنی درد ها، یعنی خداوند باید همه لذت ها رو بده همه شر رو نده. خب این هم قاعده اصله دیگه. قاعده اصله چی میگه؟ قاعده اصله میگه خداوند باید همه خیرات رو بده، یعنی همه لذت ها رو بده و همه درد ها رو برداره. قاعده اصلا اینه دیگه، اصلا خاص به معنای خاصی کلمه که در مقابل قاعده لطفه، نه به معنای عام که شامل قاعده لطفه میشه. خب عرض به خدمت شما که خب بر این اساس اگر ما معتقد باشیم به عدم وجوب اصلا، اصلا چی گفته خدا باید همه لذت ها رو بده، همه دردها رو نیافرینه، فقط لذت بیا، چی گفته؟ ما که قائل به قاعده اصلا نیستیم، نه ما میگیم خداوند هم میتونه لذت بیافرینه هم درد، لحکمته و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، به تعبیر قرآن خدا میتونه شر رو خیر، لذت و درد رو بیافرینه برای آزمایش. خب پس ما که قاعده اصلا رو قبول نداریم، اصلا این چالش چه به صورت مسئله منطقی شر، چه به صورت شر به عنوان یک قرینه برطرف میشه؟ مبنای این چالش که حالا ببینید چه جوابهایی دادن، به اون جوابها چه جوابهای دیگه ای دادن، بعضی واقعا حالا مهمترین جواب، جواب پلانتینگ هاست تو غرب، واقعا اشکال داره این جواب، واقعا اشکال داره، حالا الان جای بحثش نیست. در ملائکه و در معصومان پلانتینگ ها گیر میکنه، نمیتونه، یعنی حق با مکی و آنتونی فلوه در نزاع بین به سپلانتینگ ها. جواب اینه، جواب اینه که آقا اصلا ما، شما که میگید آقا دینداران میگویند خداوند عالم مطلق است، قادر مطلق است، خیرخواه مطلق است، بر این اساس نباید شر وجود داشته باشه، در حالی که شر وجود دارد، پس خدا وجود ندارد. میگیم دینداران کجا گفتن؟ کدوم آیه قرآن اینو گفته؟ آیه قرآن که میگه من عبلو کن به شر و خیر فتنه، کدوم روایت گفته؟ اینو بعضی متکلمان گفتن، اشتباه هم کردن، و همون دیدگاه اصله یعنی خیرخواهی مطلق، هم اصله قاعده اصله یعنی خدا همه خیرات، یعنی همه لذت ها رو باید بده. اصله مصلحت اصطلاح دیگه اینجا، یعنی به معنی لذت ها، به معنی لذت های دنیوی، منافع دنیوی باید بده. چی گفته باید بده؟ خب متکلمان که همه اینا نمیگن، گروهی اینا میگن. خب ما هم قبول نداریم. بله بر اساس اون مبنای متکلمان خدا خیرخواه مطلق. حالا بیا جواب بده، یا باید علم رو زیر سوال ببرید، یا باید قدرت رو زیر، که نمیتونید. خیرخواهی هم که قاعده اصلا قبول دارید نمیتونید. بعد باید چی جواب بدید؟ همین جوابایی که هست. نه خداوند جواب مبتنی بر اختیار. میگم الان فرصت برای ما نمیخوایم وارد بحث شروع بشیم. پارسال 17 جلسه به جای همین قاعده اصلا رو تعطیل کردیم، 17 جلسه بحث کردیم که حالا کتاب شد، چاپ شد، که گرچه اون 17 جلسه هم واقعا با 170 جلسه میشد، ولی خب خواستیم فشرده بحث بکنیم که بعد از عید تا تابستان تمام بکنیم. به هر حال عرض به خدمت شما، حالا بحث اونجا زیاده، اون جواب واقعا جواب نیست و اشکال داره. جواب اینه که حالا جالبه که تو خود غربی هم اینو گفتن، من یه مقاله ترجمه کردم، آیا خدا باید بهترین رو بیافریند، از آقای رابرت مری یو آدامز که از مؤمنانه، حالا بود اون موقع، الان نمیدونم زنده است مرده، و از مدافعان دینه، ولی مثل پلانتینگا خیلی معروف، اون در اون حد معروف نیست. بله ایشون عهد عتیق و عهد جدید، متون دین یهود و دین مسیح رو یکی که آورده، گفته کجای هم چیزیه، عکس اینو گفتن به ما. در قرآن هم که میگه من عبدو کن به شر و خیر فتنه. خب پس بنابراین این در واقع چالش بر اساس خیرخواهی مطلق خوده. خیرخواهی مطلق هم یعنی قاعده اصلا. البته این نکته رو اینجا اضافه بکنم که خیرخواهی معنی درستی هم داره که ما قبول داریم، و اون به این معناست که خداوند خیر انسانو میخواد، یعنی میخواد یعنی اراده تشریعی، یعنی نه اراده تکوینی، یعنی خداوند میخواد که ما به فلاح و سعادت برسیم. بله میخواد، لذا عقل داده به ما، لذا 124,000 پیامبر فرستاده، وصایای پیامبران، جانشینان اونا، بله میخواد، ولی اون ربط به شرور نداره. اینکه خدا میخواد، تشریعا میخواد، لذا دین فرستاده، لذا عقل داده که ما هدایت بشیم، ربط به بحث خیرخواهی که اونا میگن. خیرخواهی که اونا میگن یعنی خدا اراده تکوینی کرده، یعنی همون قاعده اصلا، یعنی اراده تکوینی کرده که همه لذا باید، یعنی خدا متعهد است جلوی شرور رو بگیرد و اراده کرده و میخواد، یعنی اراده تکوینی منظور اوناست، و اون یعنی قاعده اصلا، و اونو ما قبول نداریم. اراده تشریعی اشکال نداره، ما قبول داریم. بله خدا خیرخواه مطلقه، به معنای خواستن، به معنای تشریعی، هدایت کرده ما رو، میخواد ما به بهش بریم، بله میخواد، اما نه تکوینی. تکوینی منظور نیست که خدا همه لذت ها رو به ما تکوینم بده و همه درد ها رو نده، این نیست منظور. یعنی خدا خیر ما، یعنی خیر یعنی سعادت، سعادت ما رو تشریعی میخواد، رضا هدایت کرده. این نکته رو هم بگیم که این یه وقت اشتباه نشه که بگید شما خیرخواهی خدا رو قبول. خیرخواهی واژه مبهمه و دقیق معلوم بشه. اونی که اونا میگن اراده تکوینی منظوری که همون قاعده اصله و اون منشأ شبهه است. ما الان فعلا نمیخوایم قضاوت کنیم، گرچه میکنیم، اما وسط دوام نرخ تعیین میکنیم، اما اجمالا اینو نمیخوایم، میخوایم اثر قاعده اصله ها. کسی که قاعده اصله ها قبول داره یعنی خیرخواه مطلق میدونه خدا رو، باید بیاد این شبهه رو جواب بده. اما کسی که قاعده اصلا قبول نداره، یعنی خیرخواه مطلق به معنی تکوینی، اراده تکوینی قبول نداره، اصلا شبهه از اساس، اصلا نیازی به اونش جوابان نیست که بعد گیر کنیم یه جاهایی، اصلا نیازی به اون جوابان نیست که الان نمیخوام وارد اونا بشم. خب این یک بحث، یعنی در بحث شروع یک نگاه، یک چالش، چالشی که تو فلسفه دین مطرحه به عنوان چالش در برابر اصل وجود خدا، که نشون دادیم اگر کسی قاعده اصلا قبول نداشته باشه یعنی خیرخواهی مطلق قبول نداره. وقتی قبول نداره اصلا شبهه از اساس، چون فرض شبهه وجود سه تا صفت برای خدا بود، ما میگیم نه اون دوتا رو قبول داریم، سومی رو قبول نداریم. شما دارید به ما بهتان میزنید، به ما نسبت ناروا میدید، بعد چون خیلی از اشکالا اینجوریه دیگه، میدونید اینو بهش میگن مغالطه پهلوان پنبه، یعنی حرف طرف مقابل رو تحریف میکنید به یه معنای غلطی معنا میکنید، بعد اون معنای غلط رو رد میکنید، بعد یه طرف رو رد کردیم. اکثر کسانی که واقعا منطق بلد نیستن، یعنی یا حالا عمدن یا بلد نیستن یا نه واقعا مسئله دیگه ای دارن، هدف وسیله رو توجیه میکنن. من نگاه میکنم ببینم اکثرا حرف طرف مقابل رو تحریف میکنن به یه معنای غلط، به یه معنایی که او نمیگه، یا به اضعف معانی، بعد اونو رد میکنن. اینو پهلوان پنبه، مغالطه پهلوان پنبه، و این کار اخلاقی درست نیست. ما باید از امثال شیخ انصاری یاد بگیریم که انقدر اون حرف طرف مقابل رو تقویت میکنه که آدم واقعا میمونه که خودش چی میخواد بگه، یعنی آدم احساس میکنه که انگار که همون طرف حرف طرف مقابل رو داره قبول میکنه، در حالی که قبول نداره، ولی جوان مردانه بحث میکنه. به هر حال این نسبتی که به ما میدید، ما چنین چیزی رو نه آیه ای داریم نه روایتی داریم. شما دارید میگید دین اینو میگه دیگه. دین میگه یعنی چی؟ یعنی آیه و روایت باید بیارید، دین اینو بگه، نه افراد. افراد با هم اختلاف دارن، ما باید بگیم اونی که قطعیه، شما باید اون دیدگاه قطعی که اجماعی رو باید بگید. خب این اختلافیه این بحث. وقتی هم با آیات و روایت نگاه میکنیم عکس اینو ما میبینیم. برابر این از این، حالا برسیم به بحث کلام، کلام سنتی. خب ما سه تا بحث داریم: فلسفه دین، کلام سنتی، فلسفه سنتی، فلسفه اسلامی، کلام اسلامی و فلسفه دین. فلسفه دین رو گفتیم، اما کلام. خب تو کلام بحث شروع چالش در برابر عدل و حکمت، این چجوری ارتباط داره با قاعده اصلا؟ خب در کلام، خب ما میدونیم که این چالش در واقع در برابر شرور یا عالم ابتدایی است، یعنی متکلمان شر رو دو قسم میکنن، میگن که شر یا به خاطر گناهانیه که ما انجام دادیم، به اینا میگن شرور استحقاقی یا شرور کیفری. خب این مصداق عدله، این که بحثی نداره، گناه کردیم مجازات میبینیم، حالا در دنیا یا آخرت. شبهه و اشکال در قسم دومه، یعنی بلاها و درد و رنجهایی که به خاطر گناه نیست، به اصطلاح بهش میگن شرور ابتدایی. خب اونجا چه جوابی میدن متکلمان؟ یعنی متکلمان در این قسم انگار شبهه رو قبول دارن، جواب میدن خدا عوضش میده، یعنی انگار نباید میداد. مثل این که ما میایم یه کسی کتک میزنیم، چرا این کارو کردیم؟ یه جبران میکنم. عوض یعنی جبران. اونجا نه، عوض هم چه دوتا مصداق داره در مقابل بلاهایی که انسان ها مستحق اون نیستن. این بلاها از دیدگاه متکلمان به شرطی عادلانه است که در مقابلش عوض داده بشه. مصداق عوض هم دوتا چیزه، یکی خیلی بزرگتر از این شر، خدا اینقدر ضرر زده، اینقدر رنج به من، 10 درجه رنج به من داده، 15 درجه لذت به من میده، یا نه دفع با این شر دفع بکنه ضرری بالاتر رو، مثلا رنج 10 درجه رنج داده، با این 10 درجه رنج من 15 درجه رنج رو از من برطرف کرده. اینم مصداقش، دوتا چیزه. دیدید دیگه عبارتهای خواجه رو دیدید در تجرید، حالا نمیخوام بخونم. پس پاسخی که متکلمان میدن در برابر شر، در برابر درد و رنج، نظریه عوضه. حالا البته حالا ابو هاشم اینا گفتن این کافی نیست و لطف هم اضافه میکنن، حالا فعلا ما به اون اشکار نداریم، میگن این عدل رو درست میکنه، حکمت میمونه. حکمتش چی بود؟ حکمتش لطفه که خود این شخص یا دیگران به خدا نزدیک بشن یا به طاعت نزدیک بشن. حالا اونو من کار ندارم، اونو بعضیا گفتن، یعنی عوض رو همه گفتن، حتی یه استثناء یه متکلمی هست که عوض، یک متکلم معتزلی اسمش یادم نیست، اون نه عوض میگه نه لطف، اون حالا استثناست، یعنی لطف میگه، نه اونم لطف میگه، یعنی ابو علی میگه عوض، ابو هاشم میگه لطف و عوض هر دو، اون متکلم میگه لطفم به تنهایی کافیه. ما میگیم هیچ کدوم، ما میگیم مرد حکمتی باید داشته باشه، البته اینو قبول داریم حکمت باید داشته باشه، حالا حکمتش چیزهای مختلف میتونه باشه، حتما ضرورتا لطف نیست. نمیدونیم حکمی، حکمتی باید باشه، چون اصلا کار بدون حکمت عبث، لغوه و درست نیست. اون یه بحث دیگه است. حکمت و مای باید باشه، اینو ما قبول داریم، اما نه لطف لازمه نه عوض. خب چرا متکلمان میگن؟ اولا که عوض رو میگن، بعد عوض راجع به عوض هم بحث میکنه. عوض اصلا یه بابیه در کلام. خواجه میگه بله عوض و نفع اون مستحق حال ان تعظیم و اجلال. خود علامه توضیح میده که چرا خواجه عوض رو مطرح کرد. میگه لما ذکر حسن العلم، لما ذکر ذکر کرد خواجه نصیر حسن علم رو، که اون بحثی که بود که در مورد علم که حسن به این اگه اینجوری باشه، اگه استحقاقی باشه حسن، غیر استحقاقی هم باشه مشروط به عوض. لما ذکر حسن العلم المبتدا مع تعقیبه بالعوض زائد، زائد هم یعنی اون بیشتر از اون، بیشتر از اون شر. وجب علیه البحث فی عن العوض و احکامه، دیگه حالا باید وارد بحث بشه عوض چیه، احکامش چیه، فلان. خب ما میگیم این چرا متکلمین اینو گفتن، تحلیل داریم میکنیم. ما میگم خود متکلمان استناد نکردن به قاعده اصل، اصلا قاعده اصل بعد از این اومده، یعنی این علم قبلتر اومده، اصلا آخرین بحثه، لذا استناد معنا نداره، استناد هم نشده. ولی ما میخواییم بگیم ته ذهن اون قاعده هست. چرا خدا نباید درد و رنج بده و اگه داد باید جبران کنه؟ عوض یعنی جبران دیگه، یعنی انگار کار خطایی کرده باید جبران بکنه. چرا؟ چون در واقع معتقدن که خدا باید لذت بده، حالا که درد داده خلاف اصله، پس باید جبران بکنه. چرا فقط خدا باید لذت بده درد نده؟ خدا قاعده اصله، قاعده اصلا اینو میگه دیگه. یعنی متکلمان تو ذهنشون بوده این قاعده، گرچه قبول بعضی قبول نکردن، حداقل اونا که قاعده عوض رو گفتن، نظریه عوض رو گفتن، گرچه یا قبول نداشتن مثل سید مرتضی، مثل شیخ طوسی قبول نداشتن، یا مثل خواجه که قائل به تفصیل بودن، یا اونایی که قبول داشتن مثل شیخ مفید، معتزله بغداد، اینا تو ذهنشون این بوده. یعنی ما داریم تحلیل میکنیم، این خبر نیست، تحلیله. میگه آقا چرا شما میگید خدا باید جبران بکنه؟ خلاف کرده که جبران بکنه. در ذهنشون اینه که خدا باید لذت بده درد نده، حالا که درد داده باید جبران بکنه، باید یه لذت بالاتری بده که همینو جبران بالاتر هم باید بده که بیشتر از اون بشه دیگه، یعنی اون که مساوی بشه فایده نداره، باز که هیچ میشه، عبث میشه. بیشتر هم باید باشه که در مجموع لذت داده خدا، یعنی 10 تا درد 15 تا لذت مجموعا میشه 5 تا لذت، همون کاری که وظیفش انجام بده. این بر اساس اینی که تو ذهنشون بوده که خدا وظیفشه که لذت بده درد نده، حالا که درد داده باید یه لذت دوبل بده، دو برابر بده که جبران بشه. و الا اگر کسی بگه که اصلا قاعده اصلا درست نیست، لازم نیست خدا همه لذت ها رو بده، جلوی همه درد ها رو بگیره، میگه خدا هر دوتاشو داده، این عالم برای آزمایشه، برای کماله، برای هر چی حکمت هایی که داره، برای اون حکمت ها هم لذت لازم هم درد، نبلوکم بالخیر و شر فتنه، لازم نیست که خدا همه لذت ها رو بده، اصلا لازم نیست چنین چیزی، اصلا این عالم عالم لذت نیست که، اینجا نعمت و نقمت با هم هن. چرا؟ چون حکمت دیگری وجود داره، چیز دیگری است. تازه تو همون بهشت هم این نیست که همه لذت ها رو بدن، خیلی لذت میدن، اما این نیست که دیگه بیشتر از اون نشه، بیشتر از اون نباشه که درجات معنا نداره، اون درجه بالاتر یعنی بیشتر داره دیگه تا پایین تر. بنابراین عرض به خدمت شما تو بحث متکلمان هم بر اساس تحلیل، تو بحث فلسفی دین خیلی شفاف بود، اصلا خیر خواهی رو جوری اونا معنا میکنن که یعنی همه لذت ها رو بده همه درد ها رو نده. خیر یعنی لذت، خیر خواهی یعنی باید معنا کردی، خیلی صریح بود تأثیر بحث قاعده اصلا، قاعده اصلا همون خیر خواهی بود که مبنای اون شبهه بود، که خیلی هم متاسفانه خیلی از این متدینان هم چون قاعده اصلا قبول دارن اومدن فرض کردن اون ستا صفت هست، جوابای دیگه ای دادن، نیومدن بگن اصلا ما اینو قبول نداریم. ولی خب ما که اینو قبول نداریم و تحلیل میکنیم، یعنی روشن اصلا در بحث فلسفه دین، در کلام یه خورده باید توضیح داده بشه، دقت بیشتری میخواد تا انسان متوجه بشه که به اصطلاح قاعده اصلح، قبول قاعده اصلح در ذهن اینا در واقع باعث شده که نظریه عوض بدن. یعنی خدا یک جرمی نعوذ بالله انجام داده و باید جبران بکنه. و جالبه که اینجاست که ابو هاشم میگه که خب یعنی چی؟ خدا چرا اصلا این کار کرد؟ چرا به ما ضرر زد و بعد جبران کرد؟ حالا جالبه که اینا خودشون مخالف قاعده اصلحند، یعنی ابو علی جبای ابو هاشم مخالف قاعده اصلحند. اما من عرضم اینه که این جواب عوض کسی میده که تو ذهنش قاعده اصلا ناخودآگاه. یعنی ایشون میگه، ابو هاشم میگه که اصلا اینم درست نیست، حل نمیکنه، عوض هم حل نمیکنه. چرا اصلا شما خدا یه ضرری زد بعد جبران کرد؟ اصلا نمیکرد این کارو. اون بلزا میگه لطفم لازمه، هم عوض هم لطف، دوتایی با هم، که لطف باعث میشه که این حکیمانه بشه کار، عوضم اون ظلم بودن رو خارج میکنه. ما میگیم مثلا عوضم نده، لطفم نکنه، عادلانه است، ظلمی در کار نیست. خدا میخواد ما رو آزمایش کنه با درد و رنج، هیچ اشکالی نداره. واجب نیست که خداوند همه لذت ها رو بده و همه رنج ها رو نده، نه، خدا مالک ماست، میخواد ما رو آزمایش کنه، آزمایش هم با سختی و لذت هر دوه و اینم حق خداست، میتونه آزمایش بکنه، البته لحکمته. خدا آزمایش هم، یعنی همون شر برای آزمایش، آزمایش هم حکمتهایی داره. حکمتش مثلا اینه که ما تکامل پیدا بکنیم، حکمتش اینه که درجاتمون معلوم بشه در بهشت، در نعوذ بالله جهنم، انشالله هممون در بهشت. خب عرض به خدمت شما که پس بنابراین اینم به نظر میرسه که مبتنی بر قاعده اصلحه. اما فلسفه اسلامی، آخرش فلسفه اسلامیه، اینم بگم بعد خدمت شما هستیم، مخصوصا که بحثتونم راجع به فلسفه اسلامی بود. اما در مرحله سوم تأثیر نظام هست دیگه، تو فلسفه اسلامی نباید بگیم قاعده اصلح، باید بگیم نظام احسن. تأثیر نظام احسن و البته مبانیش بر چالش شر در فلسفه اسلامی که گفتیم چیه. خب ببینید، فلاسفه اسلامی اول بحث نظریه عنایت رو مطرح میکنن، بعد بر اساس نظریه عنایت نظام احسن رو مطرح میکنن، بعد بر اساس نظام احسن میگن پس این شر چی میشه. یعنی خیلی روشنه در فلسفه اسلامی که شر چالشیست در برابر نظام احسن، که حالا مبنای نظام احسن هم نظریه عنایت، نظریه صدور، ضرورت علیت و سنخیت، همه این یک بسته کامله. نظام احسن نتیجه اینه. و حالا نظام احسن یعنی چی؟ یعنی دیگه بهتر از این نمیشه. خب بهتر از این نمیشه، پس این شرور چیه؟ از خدا که خیر محض، باید از خیر محض، خدا کاملترینه، باید کاملترین عالم بیاد. خدا خیره، باید خیر ازش صادر بشه، پس شر برای چی صادر شده؟ پس ببینید، حالا من یه عبارتی هم از شهید متحدی اینجا هست بخونم. میفرما مسئله شرور و بدی ها از مسائل مهم فلسفه است. وجود شرور و بدی ها از قبیل مرگ و میرها، بیماری ها، مصیبت ها، آفت ها، فقر، ناتوانی، فقر و ناتوانی ها، درد ها، رنج و رنج ها، زشتی ها و تشبیهات خلقت، نابرابری ها و تبعیض ها در خلقت و اجتماع، جنگ ها و درندگی ها و تنازع بقای جانداران، حتی از انسان هم ایشون یه فراتر میره، و بالاخره وجود شیطان و نفس اماره سبب شده است که برخی در حکمت بالغه و نظام احسن خدشه کنند. اینا شرور دیگه، اینا شرور اخلاقی و شرور طبیعی که در نظام هست. یعنی شبهه در برابر نظام احسن، و بگویند اگر جهان با حکمت بالغه الهی اداری میشد و نظام موجود نظام احسن بود، اموری که لغو بیهوده یا مضر و زیان آورند در جهان وجود نمی داشت. ایشون توضیح میده. البته روشن هم هست از اینکه بعد از نظریه عنایت و صدور و ضرورت و سنخیت نظام احسن مطرح میشه، بعد از نظام احسن بحث شر مطرح میشه. خب پس اینجا ما میبینیم که در واقع شر، یعنی بر چه اساس شر مطرح میشه؟ بر اساس نظام احسن. اگه کسی نظام احسن رو قبول نداشته باشه که شر اصلا مشکلی نیست. البته فقط نظام احسن، نظام احسن و مبانیش، مبنای صدور، مبنای سنخیت، یعنی یه بسته رو، بسته ای که مبانیش اوناست، نظریه صدور و سنخیت و ضرورت و نتیجهش نظام احسنه. حالا با در مورد شرور مشکل پیدا میکنیم. حالا با چی جواب بدیم؟ مهمترین جوابی که فلاسفه اسلامی که جوابیه که باید همین جوابو بدن، جوابای دیگه اصلا نمیخوام الان وارد بحث بشم، جواب نیست، جواب اصلی همینه، اون عدمی بودنه. چون از خیر که خیر صادر میشه، شر صادر نمیشه، پس باید بگن شر چیه، به عدم برمیگرده، یعنی صادر نشده اصلا. خب اینم که اشکالش چیه؟ اشکالش تو علم گیر میکنن که ما معتقدیم اصلا شر یعنی علم، در تحلیل نهایی به علم برمیگرده، در علم گیر میکنه، علم وجودیه، در دارند وجوده، قابل تحلیل به عدم و فقدان نیست. اصلا خود وجود شره، خود اون رنج شره، رنجم که وجود داره گیر میکنن. این چرا این مشکل شر وجود پی وجود اومد؟ خاطر نظام حسن. چرا نظام حسن به وجود اومد؟ به خاطر اون مبانی. بنابراین کسی اون مبانی و این نظام حسن رو قبول نکنه، اصلا این مشکل به وجود نمیاد. تو فلسفه هم همینه. بنابراین ما میبینیم که هم در فلسفه دین شبهه در برابر اصل وجود خدا، هم در کلام شبهه در برابر عدل و حکمت، هم در فلسفه اسلامی شبهه در برابر نظام احسن و مبانیش. در واقع این برمیگرده به اینکه ما قاعده اصله رو در اون فلسفه دین و کلام و نظام احسن رو در فلسفه اسلامی قبول داریم بر اساس اون مبانی. اگه کسی اینو قبول نداشته باشه، اصلا شبهه برطرف میشه، اصلا مسئله شر اصلا مشکلی نیست که بخوایم حلش کنیم. ما بر اساس عدم پذیرش گفتیم اصلا شر اولا جهان احسن بهترین ممکن نیست، ممکنم باشه واجب نیست، کلامیش فلسفیش هم که اصلا مبانی رو قبول نداشتیم، متکلمان قبول ندارن مبانی رو. یه نکته من اینجا میخوام بگم، نمیدونم اینو بگم یا به سوالای شما جواب بدم. بذارید به سوالای شما جواب بدم. خب الان در خدمتتونیم، اگر سوالی باشه، حالا که کلام منعقد شد و تأثیر نظام احسن و قاعده اصلح رو بر این سه تا شب، یعنی شبهه شرور در این سه تا علم مطرح کردیم، حالا بفرمایید. بله، حالا اشکال رو بفرمایید. صوتی هم بگید اب نداره. بله. خب سلام علیکم و رحمت الله. فلاسفه مسیحی در مقابل ثنویه توضیح دیگری ندارد. ببینید فعلا اونو نگفتم من. این الان نگفتم، اضافه میکنم. ببینید من به نظرم میرسه که شبهه ثنویه اونم به مبانی فلسفی برمیگرده. چرا وقتی ما خیرات و شرور رو میبینیم دوتا مبدا لازمه؟ چون قائل به صدوریم، از خیر خیر صادر میشه، از شر شر، پس خیر و شر داریم، دوتا مبدا میخواد، اونم مبتنیست بر همین مبانی فلسفی، لذا اینم ملحق به فلسفه اسلامی میشه. لذا مرحوم حاج مرحوم سبزواری توی شرح منظومه شعر را که مطرح کرده، همین شبهه ثنویه را مطرح کرده دیگه. حالا شعراش یادم نیست. بله شعرش یادم نیست، ولی در منظومه ایشون اصلا شبهه شرور رو به این صورت مطرح کرده که منم معتقدم که درستم گفته. یعنی شبهه شرور در فلسفه اسلامی شبهه در برابر نظریه صدور سنخیته و نتیجهش که نظام احسنه و این که نمیتونه شر وجود داشته باشه. اما در مقابل این ثنویه گفتن خب حالا که اینجوریه، پس یه مبدأ دیگه در نظر میگیریم که شرور از اون صادر شده. فلاسفه اسلامی میگن نه، شر به عدم برمیگرده، مبدأ دیگه لازم نداریم. اونم در واقع مبناش همینه، یعنی اونا هم چون مبانی فلسفه اسلامی تو ذهنشون بود، از اون ورم معتقد بودن شر وجودیه، عدمی نمیدونستن، طبیعی همینجوری باید باشه دیگه. یعنی شما اگه شر رو وجودی بدونید، اون جوابای ارسطویی که حالا ارسطو هم نگفته البته ها، اصلا مطلقا نگفته، اصلا محاله که بگه، نسبت میدن تو کتابای فلسفه اسلامی به ارسطو که شر قلیل و نمیدونم خیر کثیر و پنج قسمی که هست، اصلا اون جواب رو فلاسفه اسلامی نمیتونن بدن، چون همون شر قلیل هم چجوری از خیر صادر شده، نمیتونه صادر بشه، مگر اینکه حالا توی فضای دیگه ای برم. به هر حال جواب اصلی، جوابی که افلاطون و فلوتین دادن که همون هم بیشتر فلاسفه اسلامی همون تحلیل بکنن به عدم، یا بگن یه خود مبدأ دیگری، یا اینکه اصل و مبنا رو بگن صدور نیست، خدا ایجاد کرده لحکمته که متکلم ها میه، اون وقتی که باید از مبنای خودشون دست بردارن، یا نسبی گرایی رو مطرح میکنن. نسبی گرایی هم تو تهش همون به عدم برن، یعنی میگن که در واقع بد نیست، نسبت به این بده، ولی در مجموع خیره. چرا خیره؟ چون وجوده. یعنی در واقع اونم میخواد بگه اصلا شر نیست، نسبت مجموع شر نیست. اون عدمی هم میخواد بگه نه شر نیست، به یه لحاظ عدمش ما میگیم شر، به لحاظ فقدانه، ولی خودش وجودش خیره. باید اینو بگن، چون اگر بگن اصل وجودش خیره، چنان که در علم این مشکل به وجود میاد، اون وقت بحث میشه که این شر چجوری از خیر صادر شده، ولو شر قلیل. خب سوال بعدی در مورد متکلمان، نتیجه این شد که با این که اصل را قبول نداشتن، نه متکلمان سه گروه هن، بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن، بعضی قائل به تفصیلن. قائل به تفصیل هم به یه معنی قبول دارن، منتها با تفصیل قبول دارن. معروفه که میگن قاعده اصله رو اکثر متکلمان قبول ندارن، ولی من اینو قبول ندارم. من میگم که چون قول به تفصیل رو اونا در محترم سمت مخالف میارن، اون وقت تو امامیه فقط شیخ مفیده که قاعده اصله رو قبول داره طبق این نظر. اما اگر قائلین به تفصیل رو هم بگید، اونا هم به یه معنا قبول دارند، اونا هم به یه معنا قبول، اون وقت اونا اکثریت میشن. اونا اکثر، اینا که میگن اکثریت قبول ندارن، چون تفصیل رو هم جزء این طرف حساب میکنن، اون وقت تنها شیخ مفید میمونه مثلا، و مثلا اون نوبختی چیز، نوبختی یاقوت، نه نوبختیان قبلی. لذا به هر حال این سه تا قوله. اما عرض کردم بله، اونایی که قائل به نظریه عوض رو میگن از هر سه گروه هستن، ولی لذا من فکر میکنم که اینا توجه ندارن که اصلا عوض نمیخواد، نظریه عوض لازم نیست. ما وقتی عوض رو میگیم که انگار خدا یک مش، یعنی نباید یک کاری میکرد، یعنی ظالمانه است، بعد میگیم حالا جبران میکنه. اونایی که عوض رو میگن، اونایی که عوض رو میگن، همه عوض رو نمیگن، عرض کردم سه تا قوله، یه عده میگن عوض، یه عده میگن عوض و لطف. یه نفری که من الان میشناسم که الان اسمش یادم نیست، که فقط میگه لطف. ما هیچ کدومو میگیم نه، ما میگیم حکمت، له حکمت، حالا حکمت میتونه لطف باشه البته. بله من عرضم اینه که چون در ذهنشون این بوده که خدا باید لذتها رو بده و دردها رو نده، حالا که داده باید جبران میکنه، و الا اگر کسی اینو واجب ندونه، اگر بگه خدا میتونه هم لذت بده هم درد، هر دو، لازم نیست فقط لذت بده، اگه چنین چیزی اعتقادش باشه، خب عوض لازم نیست که، خدا حقشه، میخواد امتحان بکنه، با هر کدوم میخواد امتحان میکنه، چرا باید عوض بده؟ بله اگه شما تو امتحان سربلند شدید، یه بحث دیگه است که گفته مثلا صبر بکنید ثواب میدیم، اون یه بحث دیگه است. اون قولیه که بر اساس قول پاداشی که میده ما هم قبول داریم، عقلی هم هست، اون از خارج از بحثه. بحث عوض این نیست، عوض خود رنجه، خود این رنجی که داده باید عوضشو بده، نه اینکه من مواجهه درستی که میکنم پاداش بده، اون یه بحث دیگه است. خب پس اجازه بدید تو این چند دقیقه که وقت داریم، نمیدونم وقت داریم یا نداریم، یه نکته ای رو هم اضافه بکنم. ظاهرا وقت نداریم، میترسم شهید بشه. یه نکته میخواستم اینجا اضافه بکنم، یک نکته روانشناختی، بعد نکته بحث دوم رو بگم که حالا دیگه فرصت نکردیم، انشالله جلسه بعد. الان دیگه دارم فکر کنم قرآن میخونم، اون نکته رو عرض میکنم، اون نکته روانشناختی رو، بعد اون اثر دوم رو بحث میکنیم جلسه بعد، اگرم فرصت کردیم دیگه شروع میکنیم به اون قاعده جایگزین. انشاءالله فردا قاعده اصلا تمام میشه، به یه معنا، به یه معنا نه، چون تا ما اون قاعده، یه نظریه مختار رو برای بار سوم، اون تا مختار، این مختار دیگه مختار در برابر اصلا نیست، در برابر لطفم هست. این برای بار سوم در واقع نظریه مختار رو تحت یک عنوان، یک قاعده میخوایم مطرح کنیم، حالا شاید جلسه فردا برسیم، شاید هم هفته بعد. به هر حال این بحث ها انقدر میریم جلو که تک تنها هم بمونیم که تموم بشه این بحث و بعد دیگه استراحت میدیم انشاءالله تا سال بعد و قاعده جدید. خب ظاهرا دیگه سوالی ندارید. انشاءالله که موفق و معید باشید. انشاءالله فردا خدمت برسیم. السلام علیکم و رحمت.